جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مذاکرات با خاویر سولانا ظرف چند روز آینده انجام می شود. دادگاه عالی بریتانیا شکایت بانک ملی ایران شعبه لندن را نپذیرفت. و روسیه تهدید کرد در مقابل امضای توافقنامه طرح سپر دفاع موشکی میان آمریکا و جمهوری چک به اقدامات تلافی جویانه دست خواهد زد. ساعت 19:07 است به وقت تهران در 19 روز تیر ماه سال 1387 برابر با 9 ژوئیه 2008 میلادی. آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این شامگاه چهارشنبه از پراگ پخش می شود و من نیما تمدن هستم که تا حدود 1 ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می کنم به مروری بر مهمترین خبرها با مهین گرجی.
با سلام. محمد سعیدی معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مذاکرات مسئولان هسته ایران با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ظرف چند روز آینده انجام می شود. آقای سعیدی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا خاویر سولانا با ایران در واقع مذاکره برای آغاز مذاکرات است گفت که هر طرفی با برنامه و هدف مشخصی مذاکره می کند. دادگاه عالی بریتانیا امروز شکایت بانک ملی ایران شعبه لندن را از دولت بریتانیا رد کرد. در پی اقدام اتحادیه اروپا و دولت بریتانیا در تحریم شعبات این بانک، بانک ملی اعلام کرده بود که به دادگاه عالی بریتانیا و دادگاه اروپا شکایت خواهد کرد. قاضی دادگاه عالی لندن امروز حکم داد که ایران اصولا نباید به این دادگاه شکایت می‌برد و رسیدگی به این شکایت در صلاحیت دادگاه اروپا است که ایران نیز همزمان شکایت خود را در آنجا طرح کرده است. قاضی دادگاه در این حال افزوده است که معاف کردن شعبه بانک ملی ایران از تحریم‌های اتحادیه اروپا ناقض هدف این اتحادیه از اعمال این تحریم هاست. احمد ابوالقیس وزیر خارجه مصر امروز فیلم مستند ساخت ایران را درباره ترور انور سادات رئیس جمهوری سابق این کشور را به شدت محکوم کرد. وزیر خارجه مصر گفت ما با شدیدترین لحن ممکن این فیلم را محکوم می‌کنیم و ساخت چنین فیلم‌هایی را غیر مسئولانه می‌دانیم. وزارت خارجه مصر نیز 2 روز پیش با احضار نماینده ایران در قاهره به شدت به این فیلم اعتراض کرده بود. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه با محکوم کردن امضای توافقنامه سپر دفاع موشکی میان جمهوری چک و آمریکا گفت که روسیه فوق‌العاده ناراحت است، اما وی افزود که روسیه دست به اقدامات تلافی جویانه در مقابل آن خواهد زد. آمریکا و جمهوری چک روز گذشته توافق کردند، توافقنامه‌ای را در قالب سپر دفاع موشکی امضا کردند که به موجب آن 10 رادار ردیابی موشک در جمهوری چک مستقر خواهد شد. و آخرین خبر این که در پی آزمایش موشک‌های دوربرد از جمله موشک شهاب 3 مجهز به کلاهک خوشه‌ای در ایران، جان مکین نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور با انتشار بیانیه‌ای از دولت آمریکا خواست تا سپر دفاع موشکی موثری را در اروپا مستقر کند. آقای مکین در بیانیه خود گفته است که آزمایش امروز موشک‌ها در ایران در کنار خودداری این کشور از تعلیق غنی‌سازی یورانیوم، خطراتی را که از جانب ایران متوجه همسایگانش و منطقه به ویژه اسرائیل است نشان می‌دهد و ضرورت وحدت جامعه بین‌المللی و همچنین برپایی یک سپر دفاعی موثر را در اروپا به همان نحوی که در جمهوری‌های چک و لهستان در نظر گرفته شده روشن می‌کند. آقای تمدن،
با سپاس از مهین گرجی که ما را بی امان از تازه‌های جهان و همچنین ایران آگاه کرد. اما آنچه در این مجله خبری می‌شنوید. همزمان با افزایش فشارها بر ایران برای تعلیق برنامه‌های هسته‌ای‌اش، جمهوری اسلامی در 9 روز ژوئیه 9 موشک میانبرد و دوربرد آزمایش می‌کند. واکنش‌ها به این آزمایش موشکی و میزان کارایی موشک‌های ایرانی را در صورت وقوع جنگ بررسی می‌کنیم.
به نظر میرسه که در چارچوب همین جنگ روانی است که بین طرف ایران و طرف دیگر ایالات متحده اسرائیل هست.
9 سال روز واقعی کوی دانشگاه تهران را پشت سر گذاشتیم، اما در این روز هم شماری از دانشجویان ایرانی بازداشت شدند. گزارش های دیگری هم داریم، پس با ما همراه باشید تا حدود کمتر از 1 ساعت دیگر. کاخ سفید روز چهارشنبه امروز آزمایش‌های اخیر موشکی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و از تهران خواست که چنین آزمایش‌هایی را بیدرنگ متوقف کند. به گفته کاخ سفید، آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران از اعتماد جامعه جهانی به تهران بیش از پیش خواهد کاست. کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، هم گفت این آزمایش‌ها نشان می‌دهند که خطر موشکی ایران خطری موهوم نیست. تازه‌ترین آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران در نخستین ساعات بامداد امروز چهارشنبه در نقطه‌ای نامعلوم از حاشیه خلیج فارس و به عنوان بخشی از رزمایشی موسوم به پیامبر اعظم سه انجام گرفت که واکنش‌های گسترده جهانی را در پی داشت. علیرضا طاهری.
خانم رایس که مقابل نامه مربوط به ایجاد بخشی از سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپای مرکزی را در پراگ، پایتخت جمهوری چک، روز گذشته امضا کرد، با اشاره به آزمایش‌های موشکی بامداد امروز جمهوری اسلامی در نقطه نامعلومی از خلیج فارس، یادآور شد که این آزمایش‌ها نشان داد که خطر موشکی جمهوری اسلامی خطری موهوم نیست. وزیر خارجه آمریکا که در صوفیه، پایتخت بلغارستان، با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، افزود زمان آن فرا رسیده است که سران جمهوری اسلامی از نقض تعهداتشان به شورای امنیت سازمان ملل متحد بازایستند و اجرای این تعهدات را آغاز کنند. اندکی پیش از خانم رایس، کاخ سفید واشنگتن آزمایش موشک‌هایی را که ساخت ایران است و جمهوری اسلامی با آنها می‌تواند به اسرائیل حمله کند، محکوم خواند و از حکومت تهران خواست برنامه موشک‌های بالیستیکش را بیدرنگ متوقف کند. گوردون جاندرو، سخنگوی کاخ سفید، در حاشیه اجلاس سران گروه 8 در ساپوروی ژاپن گفت جمهوری اسلامی با تولید موشک‌های بالیستیک قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده و این کار با تعهدات تهران در برابر جهان به کلی ناهمخوان است. آقای جاندرو افزود جمهوری اسلامی از تولید موشک‌هایی که قابلیت حمله سلاح‌های هسته‌ای دارند باید فوراً بازایستد. رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی از جمله شبکه‌های تلویزیونی عربی و انگلیسی زبان صدا و سیما، العالم و پرس تیوی روز چهارشنبه امروز با نمایش برش‌های ویدیویی از آزمایش یک رشته موشک در گرماگرم رزمایش موسوم به پیامبر اعظم سه در خلیج فارس خبر دادند. در این آزمایش‌ها که در نخستین ساعات بامداد روز چهارشنبه امروز انجام گرفت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موشک شهاب سه را نیز که 2000 کیلومتر برد دارد به کار گرفت. برد این موشک اگر همان اندازه باشد که جمهوری اسلامی میگوید، با آن به آسانی میتواند به اسرائیل و نیز به تمامی پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه حمله کند. به گفته فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ادامه رزمایش پیامبر اعظم سه، دو موشک زلزال و فاتح نیز که به ترتیب 400 و 170 کیلومتر برد دارند، با موفقیت آزمایش شدند. در این گیرودار، سناتور باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پاییز آینده، خواستار در پیش گرفتن سیاستی به گفته خود او تهاجمی و پرتکاپو در برابر جمهوری اسلامی شده است. همزمان توماس شتگ، سخنگوی دولت آلمان، امروز از جمهوری اسلامی خواست از آنچه به گفته او خط و نشان کشیدن است دست بردارد. آقای شتگ میگوید واکنش جمهوری اسلامی به جامعه بین المللی تا کنون اقداماتی آمیخته با سوء نیت بوده است.
همچنان در ارتباط با موضوع آزمایش‌های موشکی روز چهارشنبه ایران، برخی کارشناسان از جمله دکتر محمد رضا جلیلی، استاد دانشگاه در مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو، معتقدند که آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی در شرایطی که حکومت تهران بر سر برنامه‌های هسته‌ایش درگیر اختلافی روزافزون با جامعه جهانی است، بخشی از یک جنگ روانی است و نه بیش از آن.
در این مقصد به نظر می‌رسد که این کار جزء جنگ روانی که بین ایران و ایالات متحده و اسرائیل از یک طرف به وجود آمده. همینطور که تا این چند هفته پیش خبر منتشر شد در مطبوعات که اسرائیل هم مانورهایی در مدیترانه شرقی کرده که نشون میده که اگر بخواد از این وسایل استفاده بکنه میتونن به ایران حمله بکنن. و مسئله‌ای که در مطبوعات و در وسایل ارتباط جمعی در این چند هفته اخیر درباره حمله احتمالی اسرائیل بدون کمک آمریکا و اینها، این عکس العمل های دو جانبه رو نشون میده، ولی تا این مرحله به نظر میرسه که این در چارچوب همین جنگ روانی است که بین یک طرف ایران و از طرف دیگر ایالات متحده اسرائیل هست.
گفتگویی بود با محمد رضا جلیلی از مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 19:11 است به وقت تهران از بعد از ظهر روز چهارشنبه. مجله شامگاهی امروز را همچنان با موضوع آزمایش موشکی ایران پی می گیریم. چنان که تا این لحظه شنیدیم، جمهوری اسلامی ایران امروز 9 موشک میان برد و دور برد از جمله موشکی را آزمایش کرد که پیشتر گفته شده می تواند اسرائیل و پایگاه‌های آمریکایی در سراسر منطقه را هدف قرار دهد. وزیر دفاع ایران مصطفی محمد نجار پس از اینکه خبر آزمایش موشک‌های ایرانی در رسانه‌های جهان به سرعت منتشر شد و واکنش‌های متعددی برانگیخت، در تلویزیون جمهوری اسلامی ظاهر شد و گفت هدف از این آزمایش موشکی تهدید هیچ کشوری نبوده، بلکه هدف آن تنها آمادگی برای دفاع در برابر حملات احتمالی دشمنان بوده است. ساعتی پیش در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، درباره اهمیت و کیفیت آزمایش موشکی جمهوری اسلامی پرسیدم. حسین آریان:
این آزمایش و به طور کلی این مانور که یک رزمایش دریایی موشکی پیامبر اعظم سه نامگذاری شده، در موقعی انجام میگیره که از یک طرف در گوشه دیگری از خلیج فارس ناوهای آمریکایی و ناوهای بریتانیایی و یک فروند ناو بحرینی در مانور دریایی دیگری شرکت دارند، و این همزمان شده با مسئله هسته ایران، باز هم همزمان شده با مسئله امضای نصب رادار ردیاب در خاک جمهوری چک و بالاخره سفر کاندلیز رایس به منطقه. بنابراین همه اینها رو اگه کنار هم بذاریم، در واقع من فکر میکنم که این رزمایش با اینکه از قبل ممکنه برنامه‌ریزی شده باشه، ولی در هنگامی انجام میگیره که این عکس العمل‌ها را در پی خواهد داشت و هدف این علاوه بر بالا بردن و ارتقای قدرت نظامی و آمادگی رزمی یکانهای سپاه پاسداران، یک پیامی هست از دید فرماندهان ایران که ما آمادگی دادیم و در صورت حمله با توجه به رزمایش را که اسرائیل در شرق دریای مدیترانه انجام داد، ما آمادگی دادیم که از خودمون دفاع بکنیم. اما اینکه اینا چه موشکایی هستند؟ یک فروند موشک شهاب 3 آزمایش شد که اون گونه که خبرگزاری‌های ایران گزارش کردن، برد این موشک 2000 کیلومتر است. ما میدونیم که انواع و اقسام موشک‌های شهاب، انواع بهینه‌سازی شده اینها، در برهه‌های زمانی مختلف به نمایش گذاشته شد. دقیقاً برد این رو 2000 کیلومتر گفتند. آخرین باری که ایران موشکی از این نوع نشون داد در 27 سالگرد حمله عراق به ایران بود و اون موشکی که به نمایش گذاشته شده بود قدر یک نام داشت که بعد اون رو 1800 کیلومتر گزارش کرده بودم. بنابراین این یک بعد حدود 200 کیلومتر بیشتر داده. علاوه بر این 9 موشک زلزال و فاتح آزمایش شده که برخلاف موشک شهاب که موشک بالستیک و استراتژیک هست، اینها موشکای تاکتیکی است. زلزال یه بردی، البته انواع اقسام داره در ایران، ولی یک بردی بین 200 تا 600 کیلومتر داره و موشکای فاتح بردی حدود 170 کیلومتر داره.
حالا میزان مؤثر بودن این موشک ها در عمل تا چه حد هست؟
اولا موشک‌های شهاب 3 اگر با کلاهک معمولی و حتی کلاهکی که ایران گفته که کلاهک خوشه‌ای است مجهز باشه، اینها در یک جنگ از عوامل تعیین کننده نیستند. اینها ایجاد ترس و وحشت در بین شهروندان دشمن ممکنه بکنه، بعضی از بناهای شهرهای دشمن خراب بکنه، برای حمله به محل تجمع نیروهای دشمن مورد استفاده قرار بگیره، ولی اینها یک دایره خطا دارن که دایره خطای این موشک شهاب 3 چیزی در حدود 2 تا 2.5 کیلومتر است. و در ضمن اگه اینو بخوام برای علیه کشورهای مثل اسرائیل یا کشورهای دیگه استفاده بکنن، به خصوص اسرائیل، اسرائیل موشک جریکو 2 رو داره که یک بردی تا حدود 4000 کیلومتر هم گزارش شده. بنابراین بهتر از اینو کشورهای دیگه دارن.
آقای آریان، با توجه به اطلاعاتی که شما دارید از برنامه‌های نظامی ایران، آیا این موشک‌هایی که امروز آزمایش شد به مرحله تولید انبوه رسیدن که بخوان در مواقع مورد نیاز به سرعت واکنش بدن؟ توانایی واکنش سریع این موشک‌ها، استفاده از این موشک‌ها چجوری هست در ایران؟
موشک‌های تاکتیکی زلزال و فاتح، اینها به مرحله تولید انبوه رسیده و برابر گزارشات حتی تعدادی از موشک‌های زلزال و فاتح در اختیار حزب الله لبنان قرار گرفته که از اون در جنگ 33 روزه علیه اسرائیل هم استفاده کرده. ولی در رابطه با موشک شهاب 3 به طور دقیق معلوم نیست. حد زده میشه برابر برآوردهایی که انجام گرفته، ایران ممکنه که حدود 30 تا 50 موشک شهاب 3 در اختیار داشته باشه.
و در مورد سرعت واکنش جمهوری اسلامی ایران در صورت هدف حمله قرار گرفتن چطور؟ آیا میتونه به سرعت از این موشک ها استفاده کنه، یا اینکه آماده پرتاب کردن این موشک ها وقت زیادی میگیره که اونا رو از حیز انتفاع ساقط میکنه؟
ایران به نظر من آمادگی لازم رو برای استفاده از موشک ها داره. آخرین موشکی، همین موشکی رو که اخیراً آزمایش شده، 2-3 نکته از طرف مقامات ایرانی و از طرف مقامات نظامی درباره این ذکر شده. یکی از اونها دقت بیشتره که به احتمال قوی سعی کردن که دایره خطای موشک رو کم بکنن، و یکی دیگر از فاکتورهای مهم در این موشک گفتن که در مدت بسیار کمی میتونه این موشک ها رو آماده به کار کرد، یعنی موشک شهاب 3. بنابراین به مرور زمان به نظر من همینطور که ایران انواع و اقسام موشک های شهاب و شهاب 3 رو آماده میکنه، داده پیشرفت میکنه که سرعت عملش بیشتر بشه. ولی تاکید میکنم که اینها موشک استراتژیک هست. موشک شهاب 3 عامل تعیین کننده در یک جنگ نیست و کماکان در مقایسه با سایر موشک های استراتژیک که کشورهای غربی دارن در سطح بسیار بسیار ابتدایی است.
ضمن اینکه موضوع بهبود توانایی این موشک ها صرفا از طرف مقامات خود جمهوری اسلامی گفته شده و نه از طرف کارشناسان مستقل نظامی، اما فارغ از این موضوع، برد این موشک ها که گفته میشه به 2000 کیلومتر هم میرسه، این موشک ها آقای آریان چجوری آزمایش میشن؟ آیا اونجوری که در کشورهای غربی رایج هست اینها شبیه سازی کامپیوتری میشن برای آزمایش موشک ها و بعدن در یک مراحل دیگری آزمایش واقعی انجام میشه روی سطح زمین یا زیر زمین؟ به چه صورت هست؟
اطلاعات کاملی ما در این باره نداریم، ولی اونگونه که معلوم هست مقداری از این آزمایش موشک ها قبل از اینکه به طور عملی ازش استفاده بکنند در داخل کارخانجات، کارگاه ها و صنایع موشک سازی ایران آزمایش میشه. ولی اگه بخوان این موشک رو آزمایش بکنن به طور دقیق برای حتی مسافت 2000 کیلومتر هم داشته باشه، در داخل ایران این عملی هست.
گفتگوی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، درباره آزمایش موشکی روز چهارشنبه ایران. یادآوری میکنم که در ادامه این مجله شامگاهی گزارشی درباره ادامه بازداشت دانشجویان در ایران خواهیم داشت و گزارشی هم درباره میل جهانی به ایجاد تغییر در زمینه منابع انرژی، و علاوه بر اینها در نیمه دوم مجله شامگاهی امروز مجله اقتصادی رادیو فردا را خواهید شنید.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
دیروز 18 تیر ماه، 9 سالگرد نارامی های 18 تیر ماه سال 1378 در کوی دانشگاه تهران بود که مانند هر سال با بازداشت تعدادی از دانشجویان ایرانی همراه شد. از هفته گذشته تا کنون 16 دانشجو در تهران و مشهد بازداشت شدند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
خبرنامه امیرکبیر، پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و سایت ادوار نیوز، وبسایت خبری سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت، خبر از بازداشت 3 دانشجو در روز سه‌شنبه 18 تیر ماه دادند. امیر سرابی، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه دامغان، مجتبی عمادپور، عضو انجمن اسلامی دانشگاه دامغان و دانشجویی به نام بیات، 3 دانشجویی هستند که روز گذشته دستگیر شدند. صبح روز سه‌شنبه 18 تیر ماه نیز 5 دانشجو از اعضای کمیته پیگیری بازداشت‌های شهر مشهد دستگیر شدند. این 5 دانشجو برای پیگیری وضعیت 5 دانشجویی که هفته گذشته در شهر مشهد بازداشت شده بودند، کمیته پیگیری بازداشت‌های شهر مشهد را تشکیل داده بودند. همچنین فعالان دانشجویی از بازداشت 3 دانشجوی دیگر در روزهای اخیر خبر دادند. سلمان سیما و محمد خدایی دانشجویان دانشگاه آزاد و مجید اسدی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی دانشجویانی هستند که در تهران بازداشت شدند. محمد اولیایی فرد وکیل مدافع این سه دانشجو میگوید هنوز مشخص نیست موکلانش به چه اتهامی بازداشت شدند.
معمولا در این گونه بازداشت ها و در خصوص دانشجویان هیچ گونه اعلامی در خصوص اتهام اونها نه به خود موکل و متهم و نه به خانوادهش و نه به وکیلش اعلام نمیشه. اما اون چه که بر حسب تجربیاتی که در پرونده های دانشجویی و امنیتی و سیاسی داشتیم، اصولا دو عنوان کلی برای اینها مجموعا در نظر گرفته میشه، یا تبلیغ علیه نظام و یا اقدام علیه نظام. در واقع از این دوتا عنوان یکیش رو منتسب میکنن یا شاید دوتاش رو منتسب بکنن به متهمین دانشجویی.
محمد اولیایی فرد وکیل مدافع دانشجوی بازداشت شده در تهران میگوید بازداشت گسترده دانشجویان در تهران و مشهد بی ارتباط با سالگرد 18 تیر ماه نبوده است.
در این چندین سال با نزدیک شدن به چنین روزی ما موجهای دستگیری داشتیم که دانشجویی که فعالیت میکردن، دانشجویی که در این زمینه به هر حال اعلام نظر میکردن، اینها دستگیر میشدن و یا اگر هم چنین مسائلی نبوده، دانشجویانی که یه مقداری فعالتر بودن، یه مقداری حضور چشمگیرتری داشتن، حتی اگر فعالیت خاصی هم نمیکردن، برای اینکه جو کنترل بشه برای چنین روزی، بنابراین ما دستگیری هایی در گذشته، سال گذشته در نزدیک این ایام داشتیم و امسال هم متاسفانه از همین تاریخ های حدود 5-6 روز مونده به روز 18 تیر دانشجوها بازداشت شدن.
در همین حال دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای در نهمین سالروز ناآرامی‌های 18 تیر ماه در کوی دانشگاه تهران ضمن گرامی داشت این واقعه اعتراض جدی خود را نسبت به تداوم سیاست‌های به گفته این دفتر غلط حاکمان در قبال مسائل کشور و تداوم سیاست‌های آمرانه در دانشگاه اعلام کرده است. در همین حال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به بازداشت‌های اخیر فعالان دانشجویی در مشهد و تهران خواستار آزادی تمام بازداشت شدگان از جمله علی قلی‌زاده سخنگوی این انجمن شد. انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر نیز با صدور بیانیه‌ای با یادآوری سالگرد 18 تیر به بازداشت دانشجویان در روزهای اخیر اعتراض کرد. در این بیانیه آمده است انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه اخیر را محکوم کرده و خواستار آزادی هر چه سریع‌تر این دانشجویان و همچنین احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر است که بیش از یک سال است در زندان به سر می‌برند.
گزارشی بود از فرین آسمی در ارتباط با نهمین سالگرد ناآرامی‌های 18 تیر ماه سال 1378 در کوی دانشگاه تهران. یادآوری می‌کنم که درباره آنچه از رادیو فردا می‌شنوید یا آنچه در ایران می‌گذرد و شما شاهد آن هستید، می‌توانید نظرات خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با یک روش ساده و آن ارسال اس‌ام‌اس یا پیامک به رادیو فردا است. شماره دستگاه پیامک گیر یا اس‌ام‌اس گیر رادیو فردا این است: 00420-603-87-41-50. برخی از شنوندگان رادیو فردا برای ما اس‌ام‌اس زدند که در این فرصت نگاهی دارم به تعدادی از آنها. شنونده‌ای نوشته دشمن ما مردم ایران، دولت ماست. شنونده‌ای دیگری نوشته من یک زندانی هستم اما آماده جنگم با دشمنان وطن. شنونده دیگری نوشته آیا مردم ایران گناهکارند که باید تاوان ندانم کاری های این رئیس جمهور را بدهند؟ و شنونده دیگری از تغییرات در برنامه های رادیو فردا تشکر کرده و گفته که صدای رادیو فردا در ساوه با پارازیت همراه است. شنونده دیگری هم که ظاهراً هم اسم من هست به نام نیما از عمان از برنامه های رادیو فردا اظهار رضایت کرده.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر نمی‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید. ساعت 19:25 است در تهران و البته سایر شهرهای ایران و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یکی از شنوندگان ما از تهران در واکنش به مصاحبه رادیو فردا با وزیر امور خارجه آمریکا در ایمیل خود نوشته که خانم رایس نوشته که شما در 5 سال گذشته بارها گفته اید که بحران هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک حل خواهد شد. حال تنها چند ماه فرصت برای انجام این کار باقی مانده است. احتمالاً اشاره ایشان به پایان دوران ریاست جمهوری جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا است که کمتر از 6 ماه دیگر پایان خواهد گرفت. شما می توانید نظراتتان درباره برنامه‌های رادیو فردا را همچنین به ما ایمیل بزنید با این آدرس info@radiofarda.com و البته فراموش نکنید که به وبسایت اینترنتی ما هم سر بزنید به آدرس radiofarda.com. بالا رفتن بهای نفت و گاز بسیاری از کشورهای جهان از جمله آلمان را بران داشته تا بر شدت سرمایه‌گذاری‌های خود نه در زمینه انرژی هسته‌ای بلکه در انرژی‌های بی‌خطر مانند انرژی‌های باد، خورشید و دیگر منابع انرژی بیفزایند. این در حالی است که سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود تأکید کرده سرمایه‌گذاری جهانی در بخش تولید برق از طریق انرژی‌های جدید و قابل بازیافت در سال 2007 60% بیش از سال 2006 بوده است. جزئیات بیشتر درباره این گرایش و میل پررنگ در بهره‌گیری از انرژی‌های غیر فسیلی را در گزارشی از شهرام میریان می‌شنویم.
گرمایش بیش از اندازه کره زمین و نگرانی روزافزون از بالا رفتن بهای نفت و گاز بسیاری از کشورهای جهان به ویژه آلمان را واداشته است نه به سوی برپایی نیروگاه‌های اتمی بلکه به سوی تولید انرژی‌های جایگزین و بی‌خطر حرکت کند. سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر آلمان با انتشار آماری در برلین گفته است در سال گذشته میلادی 9% کل برق مصرفی این کشور از همین انرژی‌های جایگزین تأمین شده. در مقایسه با دیگر انرژی‌های نوین، تولید برق از طریق باد جایگاه ویژه‌ای در آلمان دارد. آمار می‌گوید که همینک حدود 200,000 توربین بادی برق تولیدی خود را به شبکه سراسری آلمان انتقال می‌دهد و این در حالی است که به عنوان مثال در ایران در 2 منطقه منجیل در گیلان و بینالود در خراسان تنها 100 توربین بادی فعالیت دارند. سوای این بهره‌گیری از برق خورشیدی در آلمان را نیز نباید دست کم گرفت، چرا که در ایالت زاکسن آلمان بزرگترین پارک خورشیدی برپا شده که مساحت آن به اندازه 200 زمین فوتبال است و برق تولیدی سالانه آن در سال آینده سر به 40 میلیون وات در ساعت خواهد زد. در میان آخیم شتاینر، سرپرست امور زیست محیطی سازمان ملل در بخش انرژی، از گرایش پررنگ کشورها به سوی تولید انرژی‌های جایگزین خبر داده و کسانی را که در این امور سرمایه گذاری می کنند با جویندگان طلا در قرن 19 مقایسه کرده. در میان گزارش تازه سازمان ملل بر این گفته که این مقام آلمانی مهر تایید می‌زند و می‌گوید سرمایه‌گذاری در امور تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین در جهان در سال 2007 میلادی 60% بیش از سال 2006 بوده است. تولید برق از طریق توربین و یا نیروگاه‌های بادی بیش از دیگر انرژی‌های جایگزین بوده و سازمان ملل می‌گوید تنها در این بخش در سال میلادی گذشته 32 میلیارد یورو در سطح جهان سرمایه‌گذاری شده است. جذب سرمایه در بخش انرژی خورشیدی اما کمتر بوده و تنها 18 میلیارد یورو در این راه سرمایه‌گذاری شده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com. لحظاتی دیگر نیمه دوم مجله شامگاهی را پی می‌گیریم با مجله اقتصادی که در آن مروری خواهد داشت بر مهمترین خبرهای اقتصادی مربوط به ایران و البته مربوط به جهان و به طور ویژه آن بخش از خبرهای اقتصادی که بر زندگی شهروندان عادی ایران تأثیر گذار است.